ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت عراق از روسیه جنگنده های سوخوی دریافت کرد. 5 سرباز اوکراینی در حملات جدایی طلبان در شرق این کشور کشته شدند و 12 شهر ایران در مرز تنش آبی قرار دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت عراق اعلام کرد نخستین محموله از هواپیماهای جنگنده سوخوی را که به روسیه سفارش داده بود دریافت کرده و به زودی از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده خواهد کرد. به گفته منابع امنیتی عراق، محموله فعلی شامل 5 فروند سوخوی دست دوم است و محموله بعدی نیز به زودی خواهد رسید. دریافت این جنگنده ها بخشی از قرارداد 500 میلیون دلاری است که دولت عراق پیشتر با روسیه امضا کرده بود. از سوی دیگر بنابر برخی گزارش ها ارتش عراق که روز شنبه موفق به بازپسگیری شهر تکریت شده، بار دیگر از این شهر عقب نشینی کرده و کنترل این شهر به دست نیروهای داعش افتاده است. سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از توقف سفرهای زمینی به عراق تا هنگام تامین 100% امنیت در این کشور خبر داد. به گزارش ایسنا آقای اوهدی گفته است این تصمیم طبق مصوبات شورای امنیت ملی گرفته شده است. همچنین به گفته رئیس سازمان حج و زیارت ایران مقصد تمام پروازهای ایران از بغداد به نجف منتقل شده و در طول اعزام‌ها سفر به کاظمین با توجه به شرایط امنیتی حذف شده و سامرانیز از 2-3 سال پیش در برنامه اعزام نبوده است. با این حال آقای اوهدی گفته است که چنانچه امنیت سفرهای زمینی 100% تضمین شود، در ثبت نام جدید که از 10 تیر ماه آغاز می شود این برنامه نیز در دستور قرار می گیرد. ارتش اوکراین امروز اعلام کرد به رغم آتش‌بس با جدایی طلبان شرق این کشور در 24 ساعت گذشته 5 تن از نیروهایش در درگیری‌ها کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش اوکراین 3 تن از نیروهای نظامی در پی حمله به یک ایست بازرسی در نزدیکی اسلوویانسک و 2 نفر دیگر در حمله جدایی طلبان به کاروان نظامی در لوهانسک کشته شدند. این حملات همچنین 17 مجروح در برداشته است. آتش‌بس جدیدی که پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آن را اعلام کرده پایان ماه ژوئیه فردا به پایان میرسد. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو میگوید 12 شهر از جمله تهران در مرز تنش آبی قرار دارند و مجموعه های مرتبط با آب در ایران از ابتدای سال جاری به حال آماده باش در آمدند. آقای محمودی شامگاه شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت حدود 517 شهر از نظر آب در حالت سر به سر قرار دارند، یعنی میزان تامین آب و مصرف آب آنها تقریبا برابر است و در بین آنها 12 شهر در مرز تنش قرار دارند که یکی از آنها تهران است. به گفته قائم مقام وزیر نیرو، شبکه‌های آب و فاضلاب شهری متعلق به 50 سال پیش و نیازمند نوسازی است و سوی دیگر قیمت هر متر مکعب آب شرب حدود 1000 تومان تمام می شود، در حالی که حدود 300 تومان از مردم گرفته می شود. ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و سال جاری به علت کاهش بارندگی سالی کم آب به شمار می رود. در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران مدت زمان این دور از مذاکرات را بیش از 2 هفته دانست. آقای عراقچی گفته در این دور هم موضوع تدوین متن پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دستور کار اصلی خواهد بود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
در فاصله 3 روز مانده به آغاز دور تازه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی در شهر وین، عباس عراقچی میگوید این مذاکرات که از روز چهارشنبه 11 تیر ماه آغاز می شود تا 29 تیر ماه به طول خواهد انجامید. آقای عراقچی با بیان این مطلب در گفتگوی کوتاه با خبرگزاری فارس گفته در این دور نیز تدوین متن پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضوع اصلی خواهد بود. اعلام زمان 25 روزه برای این دور از مذاکرات، هرچند پیشتر از سوی برخی طرفای مذاکره کننده از جمله نماینده روسیه بیان شده بود، اما حالا با این اظهارات آقای عراقچی از سوی ایران هم تایید می شود. به این ترتیب مذاکرات تازه ایران و گروه 5 به اضافه 1 از زمان شروع در روز چهارشنبه تا آخرین زمان مقرر در توافقنامه ژنو یعنی 29 تیر ماه به طول خواهد انجامید و این بدین معنی است که طرف‌های حاضر در مذاکره قصد دارند از تمام زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی استفاده کنند. بنابر توافق ژنو که نزدیک به 6 ماه پیش میان ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد، دو طرف باید تا 29 تیر ماه به توافقی جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران برسند. از آن زمان تا کنون با وجود برگزاری 5 دور مذاکره در وین هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. خبرگزاری فارس در گزارش روز یکشنبه از اظهارات آقای عراقچی نوشته در صورتی که توافقی حاصل شود، همچون توافق ژنو، وزرای خارجه ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان برای توافق نهایی در وین حاضر خواهند شد. در پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 که اواخر خرداد ماه در شهر وین برگزار شد، نگارش متن پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای آغاز شد. با این همه دو طرف همچنان بر وجود اختلافاتی در بخش‌هایی از توافقنامه نهایی تأکید کردند. از جمله محمد جواد ظریف در پایان آن دور از مذاکرات گفته بود هنوز نمی‌توانیم بگوییم متن مشترکی وجود دارد. به گفته ی آقای ظریف در بعضی موارد ممکن است روی قسمت‌هایی از متن توافق وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. آقای ظریف همان زمان درباره دور تازه مذاکرات پیش رو گفته بود از روز 11 تیر ماه تا زمانی که مذاکره نیاز و مفید باشد مذاکره را ادامه می‌دهیم تا به نتیجه برسیم. در متن توافق ژنو آمده که در صورت دست نیافتن دو طرف به یک توافق نهایی تا 29 تیر ماه امکان تمدید مذاکرات تا 6 ماه دیگر پس از آن هم وجود دارد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
از 80 هزار میلیارد تا 150 هزار میلیارد تومان، آمار متفاوتی که از موافقات بانکی در ایران منتشر می شود. حال وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس گفته که این رقم 150 هزار میلیارد تومان است، اما روابط عمومی این وزارتخانه ساعتی بعد با صدور اصلاحیه گفت که منظور وزیر دقیقاً همین مبلغ نبوده است. از این مبالغ متفاوت بشنویم بیشتر در گزارش محمد رضایی هستان پناه.
چند ساعت پس از آن که وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم معوقات بانکی را بیشتر از 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، روابط عمومی این وزارتخانه با صدور اصلاحیه‌ای گفت که مبلغ رسمی این معوقات حدود 80 هزار میلیارد تومان است، نه 150 هزار میلیارد. خبرگزاری های مهر و ایسنا گزارش دادند که علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه ای که روز شنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفته که مجموع معوقات بانکی بیشتر از 150 هزار میلیارد تومان است، اما روابط عمومی این وزارتخانه در اصلاحیه‌ای با تایید این مبلغ گفته که این 150 هزار میلیارد تومان شامل مجموع مطالبات استمحال شده از طرق قانونی نیز می شود. معوقات بانکی وام هایی هستند که افراد، شرکت ها و مؤسسه ها از بانک ها می گیرند، اما یا نمی خواهند و یا نمی توانند که آنها را بازگردانند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم به ایسنا گفته که منظور وزیر امور اقتصادی و دارایی این نبوده که الان 150 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در ایران وجود دارد. به گفته آقای سیف رقم قبلی مطالبات معوق بانکی در صورت‌های مالی کشور حدود 82 هزار میلیارد تومان است، اما معاون نظارتی بانک مرکزی همین رقم را 85 هزار میلیارد تومان ذکر کرده که تفاوتی 3 هزار میلیارد تومانی با آمار رئیس خود دارد. حمید تهرانفر به ایسنا گفته که از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بارها بر ضرورت برخورد با کسانی که آنها را بدهکاران دانه درشت بانکی مینامد تاکید کرده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نیز همواره بر این مسئله تاکید میکرد. اگر رقم 85 هزار میلیارد تومان را به عنوان رقم دقیق معوقات بانکی در ایران در نظر بگیریم، با این مبلغ می توان به 1 میلیون و 700 نفر وام 50 میلیون تومانی خرید مسکن، به 4 میلیون و 250 هزار نفر وام 20 میلیونی خرید خودرو و یا به 17 میلیون نفر وام 5 میلیون تومانی ازدواج پرداخت کرد. وامی که به گزارش ایسنا در سال جاری هیچ بودجه‌ای برای پرداخت آن در نظر گرفته نشده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
همچنین راه ارتباط دیگری هم برای شما مهیاست، شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2-0-42-02-21-12-21-12 آماده دریافت پیام های شماست. و اما سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا اعلام کرد که برای آزمایش فرود آسان بر روی کره مریخ روز یک شنبه یک فضاپیمای بشقاب پرنده مانند را پرتاب کرده است. حسن جعفری و جزئیاتی در این باره این آزمایش 150 میلیون دلاری.
آزمایشی که روز شنبه انجام شد در واقع نخستین تجربه از سه آزمایشی بود که پرتاب‌های بعدی آن قرار است در ماه‌های آینده صورت گیرد. هدف ناسا از این آزمایش‌ها این است که کنترل سرعت فرود بر مریخ را بهبود بخشد و مریخ نوردهایی که از این پس تجهیزات به سیاره سرخ حمل می‌کنند هنگام رسیدن به مقصد فرودی آسان داشته باشند. فناوری که تا پیش از این برای فرود مریخ نوردها بر سطح سیاره سرخ استفاده می‌شد نزدیک به 40 سال قدمت داشت. ناسا 2.5 سال پیش که مریخ نورد کنجکاوی را اعزام کرد، برای نخستین بار از فناوری جدیدی استفاده کرد که آزمایش‌های فعلی در واقع گسترش آن است. در این فناوری جدید، برای فرود محموله‌ها بر روی مریخ از چتر نجات مافوق صوت استفاده می‌شود. به هر روی فضاپیمایی که روز شنبه پرتاب شد، به شکل بشقاب پرنده طراحی شده و از پایگاه نظامی در جزیره کائوآی واقع در هاوایی پرتاب شد. دانشمندان میگویند شکل بشقاب مانند این فضاپیما بهترین شکل برای حمل تجهیزات به سوی مریخ است. این بشقاب پرنده را ابتدا بالونی عظیم که از گاز هلیوم پر شده بود به ارتفاع 120 هزار پایی برد. پس از آن موشک‌های خود بشقاب پرنده ادامه مسیر را بر عهده گرفتند و آن را تا ارتفاع 48 کیلومتری بالا بردند. مرحله اصلی آزمایش زمانی آغاز شد که بشقاب پرنده بازگشت به زمین را آغاز کرد. در این مرحله ابتدا تیوبی حلقوی دور فضاپیما را گرفت تا جوی شبیه به جو زمین برایش فراهم کند. سرعت بشقاب پرنده در این مرحله کاسته شده و به حدود 4 برابر سرعت صوت رسیده بود. پس از آن چتر نجات باز شد و فرود آغاز گشت. اما در این مرحله مشکلی روی داد و چتر به طور کامل باز نشد. از همین رو سفینه به جای فرود در نقطه در نظر گرفته شده در اقیانوس سقوط کرد. با این حال دانشمندان ناسا از نتایج این آزمایش 150 میلیون دلاری ابراز رضایت کردند و آن را آزمایشی عمدتاً موفق برای دستیابی به فرود آسان بر سطح مریخ خواندند. در حال حاضر یک کشتی برای یافتن جعبه سیاه این فضاپیما روانه آبهای محل سقوط شده است. از فناوری چتر نجات مافوق صوت برای فرود بر مریخ پیش از این در فرود مریخ نورد کنجکاوی نیز استفاده شده بود. اما چتر نجات کنجکاوی هنوز کوچک بود و مناسب حمل اجسام سنگین نبود. نام مدل فعلی کند کننده مافوق صوت کم تراکم یا به اختصار LDSD است.
از ناسا می شنیدید. در گزارش همکارم حسن جعفری یادآوری می کنم که در این ثانیه‌های پایانی این بخش اگر که می خواهید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بیشتر دربارش بخونید و جزئیات بیشتری رو بخونید یا بشنوید گزارش هایی رو میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 18:30 در ایران خواهد بود.
Thank you.